أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون درباره صبر بود، شعب صبر رو توضیح دادیم که چیا بود. حالا بیشتر در این فرمایشات معصومین درباره صبر مطالبی رو خدمت عزیزان عرض میکنم. یک فرمایشی هست از حضرت امیرعلیه السلام، میفرماید که افضل العباده الصبر، بالاترین عبادت صبره. چون توضیح دادیم که ایمان که یک شدن هست، یه حقیقت هست، مثل یک پیکر هست که سر اون پیکر چیه؟ صبر. و علی علیه السلام فرمود، حدیث هفته گذشته خدمتون از نهج البلاغه عرض کردیم، که ایمان بر چهار شعبه است: صبر و یقین و عدل و جهاد، که صبر یکی از چهار پایه اصلی ایمانه. اینجا می‌فهمد که بالاترین عبادت صبره. بالاترین عبادت صبره. صبر یعنی چی؟ یعنی انسان بتونه یک چیزی رو به نفسش بقبولونه. تحملش در مورد یک چیز دقیقاً با ریاضیات حرکتش به سمت آخرت تنظیم بشه. اگه شما یه چیزی رو در حرکتت به سمت آخرت تحمل بکنی، میشه صبر. مناسبه با حرکت آخرتت تحمل بکنی، مناسبه با حرکت آخرتت چه؟ تحمل بکنی. ما در یه حرکت موفق، مثلا شما یه کوه پیمایی رو در نظر بگیرید، یه کوه پیمایی خوب این استش که یه کسی که میخواد از یه سطح پایینی بره مثلا 2000 متر 3000 متر بالا، بتونه وسائل مورد نیازش رو برای صعود با خودش ببره. لباس مخصوص، تناب، میله و قلاب، لوازم کمک های اولیه، مقداری غذا، این رو بتونه با خودش ببره. این حمل، حمل خوبیه. ما قبلا که مثلا در جبهه می‌خواستیم بریم یه عملیات، یه سلسله از چیزها رو باید با خودمون می‌بردیم، یه مقداری از وسایل رو. مثلا پوتین باید انتخاب می‌کردیم. اون موقع چون اول جنگم بود خیلی حساب کتاب نداشت، گاهی وقتا پوتین‌ها انقدر سنگین بود که به زور باید می‌کشیدیش. ولی بعدها مثلا افراد یاد می‌گرفتن که پوتین سبک انتخاب کنن، محکم و در عین حال سبک. بعد از خواهم خدمتون که تجربه شده بود که کسایی که پوتین پاشون هست، پوتین نظامی خوب پاشون هست، اگر تو میدون مین پاشون روی مین بره، درسته ممکنه به منجر به قطع شدن پا بشه، اما حجم کمی از پا قطع میشه، آسیب دیدگی به پا کمتره، چون اون لاستیک فشرده کف پوتین خیلی جلوی بسیاری از آسیبا میده. بعضیا بیحالی میکردن، چتونی پاشون میکردن، کفش کتونی پاشون میکردن برای عملیات، با خودشون پوچی میگفت ندارش کن سنگینه، یا مثلا حوصله شده ندارم، چی میخواد بنده اینو باز کنه، بنده رو تو باز کنیم دراریم، حوصله نمیکردن، تنبلی میکردن. و بعد اگه یه موقع میرفت پاش، بارها شده بود که با کتونی افراد اومده بودن، یعنی کفش سبک و ضعیف، از این جهت که سبک خوبه، خب راحت‌تر راه میرن، دردسر کمتری دارن، مثل پوتین چیز نیست. ولی آسیبش چی بود؟ این بود که وقتی رومی میرفتن یا ترکش میخورد یا گلوله میخورد، پاش بیشتر چی میشد؟ آسیب میدید. و به این سبکباری، سبکباری مثبتی نیست، بار باید به تناسب هدف تنظیم بشه که ما چی رو میخواییم با خودمون ببریم. وقتی شما میخواید به سمت آخرت حرکت بکنید، مسیرتون ابدیته، بارهایی رو باید تحمل بکنید، زیر بار مسئولیت‌ها، بارها، روابط، چیزهایی برید که با حرکت به سمت ابدیت منافاتی نداشته باشه، اما بارهای اضافه به درد نمیخوره. بار اضافه به درد نمیخوره. پوتین بار اضافه است یا بار اضافه نیست؟ نیست. کوله پشتی چی؟ نه. قمقمه آب سنگینه ولی نیست. نارنجک تفنگی، ما اصلا یه موقعی باید میرفتیم توی ارتفاع 2000 متری درگیر میشدیم، نفر به نفر هم درگیر میشدیم، مثلا با کردها، با اون کموله ها و دموکرات ها. دیگه پشت سرمون ماشین راحت نمیتونست برای ما تجهیزات بیاره که، خودت بودی و خودت اونجا غذا میخواستی، آب میخواستی، فشنگ میخواستی. فشنگ خب ما مثلا فرض فرمایید 100 تا فشنگ، 20 تا به اصل همون بود توی خشاب، 80 تا به کمرمون میبستیم، 2 تا 100 تا میبستیم روی شونه هامون. خب این لازمه، چون ریفه شما ممکنه اونجا مدت ها ساعت ها بمونی و مهمات نداشته باشی. سنگینه ولی لازمه، درست سنگینه ولی برات کمک میکنه. بیل میبردیم اونجا، بیل کلنگ کوچیک، بنابراین خب تو باید میتونستی بکنی یه فضای برای خود سنگر مناسب درست بکنی. گونی اضافه، هر نفری باید 6 تا گونی میبرد، 6 تا گونی میبردیم اونجا که خودمون میکندیم، خودمون پر میکردیم، خودمون برای خودمون سنگر درست میکردیم. دیگه چی؟ مواد غذایی لازمه باید ببری. دیگه چی؟ کمک های اولیه، باند و گاز و چسب و این چیزا. دیگه چی؟ چرا مثلا حالا هر چیزی که به هر کسی به تخصص خودش، مثلا من باید چون تخریبچی بودم، مثلا فرض فرمایید که سیمچی می‌بردم، سیم خاردارچی می‌بردم، اینا رو می‌بردم. یک کسی تیروارچی بود یا چیز دیگه، کسی آر پی جی زن بود، تجهیزات مناسب خودش. ببین به این بار نمیگم بار اضافه، یا بار متناسب با هدف آدم باید ببره. در حرکت به سمت آخرت شما اگر صبر نداشته باشید، بارهای مناسب با حرکت به سمت ابدیت رو نمیتونید تحمل کنید. درجه فرمودید؟ این صبر خیلی دقیق، خواهش میکنم دقت بکنید. صبر یعنی انتخاب بار مناسب، انتخاب بار مناسب. چون وقتی میگه صبر بر معصیت، یعنی تو بار معصیت رو نباید ببری با خودت. ببری مثل بچه‌ای هستی تو رحم مادر با خودش دم میاره، شاخ میاره، دست اضافه بیاره، اینجا دردسر میشه براش دیگه، درسته؟ شما تو رحم مادر داری حرکت میکنی به سمت ابدیت، در رحم دنیا داری حرکت میکنی به سمت ابدیت، بار اضافه‌ای که با ساختار بهش سازگاری نداره ببری اونجا، تو بهش راه نمیدن، میگن باید بری جهنم درمان بشی، این شکل غیر انسانی تو پاک بکنی بعد بیای توی بهشت. اگه کسی گناه برده باشه، چون شکل رو از حالت انسانی خارج میکنه، از حالت انسانی خارج میکنه، خب شما اونجا معطل میشید. دوست داری بری بهش، اونا هم دوست دارن تو رو ببرن بهش، هیچ کس بلش نمیاد تو بری بهش، دریغی نیست، ولی تو اصلا با ساختار بهش سازگاری نداری، چیزی رو با خودت داری که اونجا استفاده از بهش برات غیر ممکنه، لذا میگم برو درماشو. مثل فرض فرمایید شما میخواید کاری بکنی، یه دست اضافه داری، یه پای اضافه داری، میخوای بری توی مسابقه دو شرکت کنی یا توی کار دیگه شرکت بکنی، انگشت اضافه داره انسان، خب این بدن اضافه، بعضی از جنین ها ما داریم با یه سر و دو تا بدن متولد میشن، یه بدنش اضافه است باید کنده بشه از این، نمیتونه همینجور تو دنیا زندگی بکنه که شرط دنیا یه سر و دو تا بدن رو قبول نمیکنه، باید کنده بشه. صبر خیلی مهمه، یعنی که تو این دوری از این بار رو تحمل کنی. بار برداشتن نیست، بار بر نداشتنه در صبر بر معصیت، اینکه تو بار بر نداری اصلا با خودت، این بار اضافه است، به دردت نمیخوره. مثل اینکه مثلا یه کسی بیاد بگه چی، یه کسی بگه من میخوام برم یه عملیات نظامی انجام بدم، قرار بره عملیات نظامی، یا بره کوه، بعد پایین کوه مثلا خواهر کوچولوش هم ببینه خوشش بیاد بگه اینم دوستش دارم، من تحمل ندارم چند ساعت برم کوه، این کنارم نباشه، این خواهر کوچیکمو بغل کنم ببرم با خودم. خب بغل بکنی با رفتن به کوه دیگه منافات داره، نمیتونی با هم با بقیه بچه بغل، با یک چیز عزیزیه ولی به دردت نمیخوره، اونجا اصلا نمیذاره که شما کوه بری. یا بگی مثلا من یه تلویزیون بردارم ببرم اونجا برنامه عقب نمونم، اضافه است، نمیتونی کاری بکنی. هر چیزی خوشمون اومد نمیتونیم بریم باش رابطه برقرار کنیم، چون با حرکت به سمت ابدیت و محلی که میخوای تو متولد بشی سازگاری نداره. اینجا تو به صبر به چی احتیاج داری؟ به صبر بر معصیت احتیاج داری که بار نبر نداری. معصیت یعنی یه باری که نمیذاره که تو شرایط ریاضی و شرایط زیستی حقیقی آخرت تو شاد زندگی کنی، نمیذاره که از بهش بهره برداری کنی، نمیذاره قدرت‌های انسانی شکوفا بشه اونجا. این صبر بر نبردنه، ولی در مقابل طاعت خدا چی؟ ما باید صبر بر چی داشته باشیم؟ بر بردن داشته باشیم. مثل حالت تنابه، مثل حالت پوتینه، مثل حالت قلابه، مثل حالت وسایل اولیه است، کمک‌های اولیه است، مثل آب و غذایی که باید با خودت ببری. اینو باید تحمل کنیم، بارو اینو باید با خودت ببری. پس این ماهیت‌های صبر فرق میکنه. یه وقت باید صبر کنی که از یه چیزی فارغ بشی، فراغش رو تحمل بکنی، نبریش با خودت. یه موقع صبر باید داشته باشی که یه چیزی رو ببری بر خودت. خب دیگه چی؟ دیگه چی؟ دیگه حالا تو این مسیری که شما داری میری خیر که نمیکنن که، میخوای بری به یه هدف بزرگ برسی، باید به سختی‌های رو هم تحمل کنی. صبر بر مصیبت. پس شد صبر بر معصیت، صبر بر طاعت و صبر بر چی؟ مصیبت، سختیه. من یادم یه موقعی مثلا می‌خواستیم بریم شناسایی 80-90 گفتم 90 کیلومتر پیاده روی باید می‌کردیم. ما توی 90 کیلومتر پیاده روی کلی بار باید با خودمون، من چون تخریبچی بودم، باید سیم خاردارچین و سیم چین و عرض کنم خدمتتون که یک تناب بزرگ برای میدون میر می‌بردم، تناب خیلی بزرگ می‌بستم به خودم می‌بردم، اسلحه و یک کلمن آب باید می‌بردیم، چون باید چند روز اون تو می‌موندیم از عراقی که شون غذا بگیریم که خودمون آب خودمون می‌بردیم دیگه. بعد غذا و خب خیلی بار سنگینه. حالا تو این وسط هم مثلا فرض فرمود یه موقع یه حیوان وحشی دنبالمون می‌ذاشت، یه حیوان وحشی حمله می‌کرد بهمون، یه دفعه مثلا این تناب و کلمن رو ول می‌کردیم فرار می‌کردیم. حالا کجا افتاد برو دوباره بگرد پیداش بکن. از یه شیار می‌افتاد پایین اینجا. یه موقع می‌افتیم تو باتلاق، من یادم خدام یه بار تو باتلاق افتادم. تا خرخره تو لجن رفتم، تا در اومدم از تو باطلاق تا بعد دوباره حالا بیا درستش کن، قرار پیاده روی بکنی شب سرد بدنت هم که رفته توی باطلاق باید انقدر اینو تحمل میکردی تا این خوش میشد دیگه، هیچ کارش نمیشد بکنی. حمام و حوله و آبی وجود نداره که تو بخوای کار بکنی. دردش سر داره دیگه، وقت تو مسیر مشکلاتی پیش میاد، دشمن منور میزنه، تو مثلا فرض فرمایید که میای بخوابی که دیده نشی، یه دفعه اشتباهی میخوابی روی بوته تیغ، ببین 50 تا تیغ رفت تو سینت، تو دستت. حالا ببین کی این 50 تا تیغ در بیاری. بابا تحملش بکنی، نمیدونی وایسی اونجا که چرا قوه بنازی دونه دونه با سوزن در بیاری که. بعد این تیغ رو تو بدن تحمل بکنی تا بری معاملت انجام بدی برگردی. کارش نمیشه کرد دیگه. پس ما تو حرکت به سمت بهشت، به سمت ابدیت و آخرت، یه سلسله دستورالعمل‌ها داریم که باید با خودمون ببریم. یعنی یه سلسله کارها رو باید بکنیم. یه سلسله از کارها نباید بکنیم، اگر بکنیم برامون مشکل پیدا میکنه، درد سرساز میشه. این دوتا تو این مسیر هم سختی هایی ممکن است پیش بیاد، سختی هایی در مسیر ممکنه پیش بیاد که اونا باید تحمل بکنی شما، که همون صبر بر چی بود؟ مسائل. برای همین میفهمد افضل العباده از صبر، بالاترین عبادت صبر، بالاترین عبادت صبر. چرا شما هر عبادت دیگه انجام بدید وقتی صبر نداشته باشید، اون عبادت اثر خودش از دست میدادی، فایده نداره، نمیتونه به رو شما تأثیر گذار باشه. مثلا شما فرض همه سرما خوردی، دکتر بعد 21 روز آنتیبیوتیک نوشته، چک خوشکن نوشته، حالا اومدی و خوردی، زحمت هم کشیدی، اومدی 18 روز خوردی، بعد بیصبری کردی و نتونستی تلخی دارو رو، اصلا خود دارو رو برای 21 روز تحمل کنی، زحماتت هدر رفته، حساب نکردی. یا نه قرصا رو خوردی اما جلوی شکمتو نتونستی بگیری، چیزایی که ضرر داره برای سرماخوردگی خوردی، خب تمام اون زحمات چی شده؟ هدر رفته. پس صبر در واقع از محصول کارها محافظت میکنه، دقت بکنید، از محصول زحمات شما حفاظت میکنه. صبر اجازه نمیده بار مضر رو مزاحم برداری، و صبر به شما قدرت میده که اگر تو این مسیر با مشکل روبرو شدید نبوری، مشکل رو چیکار کنی؟ تحمل بکنی، موقعیت رو درک بکنی و بچه بازی در نیاری و مسیر رو طی بکنی بری جلو. این قاعدش این استش. یه صلوات خط بفرم. من چند سال که تو پشت جبهه می اومدم یه موقع هایی از عملیات و اینا، تو فاصله که می اومدم شهر گفتن که یه تعدادی سرباز آوردن پادگان، شما مثلا حالا یه آموزشم تو این فرصتی که اینجا هستی به اینا بده. باشه. توصیه که من به همه سربازا میکردم اینا، ببین شما سربازی رو باید برید، بالا برید پایین برید، باید برید سربازی. سربازی وظیفه وجدانیه، وظیفه عقلیه، یک وظیفه انسانیه و یک وظیفه شرعی. کسی کوتاهی بکنه خیلی معصیت کرده. خب حالا سربازی باید بری، درست؟ دو سالم باید سربازی بکنی. خب شما به هر حال به طور طبیعی تقسیم میشید یه جا. بله. بهشون میگفتم شما خوش بگذرونید خوش میگذره، بد بگذرونید بد میگذره. یعنی شما قبول کنی صبر اینجوری به آدم نمیذاره که بچه بازی بکنه. آقا تو افتادی یه جا، تمام شده، حالا یا خوب یا بد، باید بگذرونی مسیر رو. پس با شادی بگذرونش، با شادی بگذرون. تو مادری هر جوری رفتار کنی بچت بعدن باستاب رفتارهای خودتو داره، پس بهترین رفتار رو داشته باش. بی حوصله‌ای نکن از یه مادری، بی حوصله نکن از یه پدری، بی حوصله‌ای نکن از یه همسری. وظیفه‌ای که به عنوان همسر به عهده‌ت هست اونو قشنگ انجام بده. بی صبری و بی تحملی نکن تو وظایفی که به عنوان همسری داری، چون در آینده به ما برمیگردونه. یادتون باشه هر بار بی حوصلگی و بی صبری آثار زیانباری رو به ما متوجه خواهد کرد. اینجوری نمیشه ازش در بریم. خب بریم سراغ فرمایش بعدی. فرمایش بعدی هم باز از قبلی که خوندم براتون از امیرالمومنین بود. این فرمایش هم باز از امیرالمومنین هستش. از صبر و خیر و جنود المؤمن، صبر بهترین سرباز مؤمن هست، بهترین سپاهی، بهترین لشکر یک مؤمن هستش. برای کدوم آدم ها موفق تر هستن؟ کسایی که میخوان از گل طبیعت، از ظلمات سگانه طبیعت در بیان تا به نور برسن، کسایی که تحمل داشته باشن. بعضی از دانه ها رو دیدید تحمل میکنه، انقدر تحمل میکنه. شما به تو جاده شما میبینید که مثلا سنگ های خیلی بزرگی هست، از دل این سنگ ها یه گل خیلی زیبا، یه بوته خیلی زیبا در اومده. این تونسته اون فضا رو تحمل کنه با اون فشار و بالاخره بیاد بالا و شکوفاش. یه وقت میبینید یک دونه دانه تحمل اینو نداره که حتی توی گل خاک رس، یک خاک نرم بیاد بالا. وقتی نمیاد بالا به موقع و تحمل نمیتونه بکنه فشارا رو، اون زیل چی میشه؟ میفوسه و از بین میره. بهترین لشکر ما برای اینکه بتونیم از ظلمات سگانه در بیاییم، تاریکی های طبیعت خارج بشیم، صبره. که انسان باید بدونه از دل ظلمت به نور رفتن، از جهنم دنیا به بهشت رفتن صبر. ما الان متولد در جهنم هستیم، یعنی در دنیا. دنیا جهنم، باطن جهنم، حقیقت جهنمه. خب ما تو این جهنم الان متولد شدیم با همه امکانات گناه، امکانات آلودگی های مختلف. اگر صبر نداشته باشی به چیزهایی که تو رو پاک نگه میداره، صبر نداشته باشی به دوری از چیزهایی که تو رو آلوده میکنه و صبر به سختی های مسیر نداشته باشی، هر چقدر هم آدم خوبی باشی و بخوای خوب باشی شکست میخوری. لذا خودتو مسلح کن به صبر. مثل یه کوهنوردی هست که خیلی قابله، خیلی قابله، کوهنورد قابلیه، ولی تجهیزات نبره. مهمترین تجهیزاتش قلاب و تناب نخواد ببره، چکش نخواد ببره، شکست میخوره. مثل رزمنده هست که اسلحه با خودش نبره، باید با خود اسلحه ببره، باید ببره. از صبر و خیر و جنود المومن. برای همین آدم های صبور، آدم هایی که زود رنج و حساس نیستن، آدم هایی که عصبی نیستن، آدم های خوش اخلاق موفق تر هستن، آدم های آرام موفق تر هستن در خروج از جهنم. آدم های هیجانی، بیتاب، زودرنج، حساس، اینا زود آسیب میبینن. آدم هایی که زود جوش میارن، زود به هیجان میفتن، اینها نمیتونن مسیر کامل طی کنن. بالاخره یه مقدار که میره باز یه جا عصبانی میشه، یه جا هیجان میگیردش، کارو خراب میکنه، بی‌حوصله میشه، بارو زمین میزنه. خب بازم صلوات خط بفرمایید. روایت بعدی راجع به صبر زیباست. از امام باقر علیه السلام هست، ازش سوال کردن صبر جمیل یعنی چی؟ صبر جمیل، چون در قرآن صبر جمیل آمده، چون زیبا صبر بکنی. زیبا صبر بکنی یعنی چی؟ زیبا حرکت بکنه، زیبا آلوده نشه، باربندیش برای حرکت به سمت ابدیت زیبا باشه، خوب بتونه بره جلو. یه کسی که میخواد کوهپیمایی بکنه، زیبا باربندیش یعنی چی؟ یعنی بار اضافه اصلا نداشته باشه، لباسا و تجهیزات سبک و قدرتمند، و طرز استفاده تجهیزات مهمه. شلوول و کج و کله نباشه، کمربندش شل بسته باشه، یه موقع جونش در خطر میفته. حمایلش شل ببنده، جونش در خطر میفته. پیش مهره اسلحه‌اش رو نظامی خوب صفر نکرده باشه، آسیب می‌بینه. کفشش ضعف داشته باشه، خوب مرتب قوی باشه، همه چیزش منظم باشه، جمیل و زیبا. سأل جابر عن ابی جعفر، امام باقر علیه السلام سوال کرد عن صبر الجمیل، که صبر جمیل چیه؟ حضرت جواب میده قال ذالک صبر لیس فیه شکوا الی الناس، صبری هستش که در اون انسان گله و شکایت پیش مردم نبره، حرفشو نگه داره، مشکلشو بتونه نگه داره، هی با همه نشینه بگه، هی یک سر نق بزنه از مشکلاتش و بدبختیهاش و مصائبی که سرش اومد و گرفتاریها و شکایت بکنه، شکایت بکنه. خیلی بده که انسان از مشکلاتش بره شکایت کنه پیش خلق خدا. اگر هم مصیبتی پیش آمده، گرفتاری پیش آمده، فقط باید با کی درمیون بذاری؟ با خدا درمیون بذار. میفهمد مشکلاتتون نگید، چون اگه دوستتون باشه ناراحت میشه وقتی میشنوه، دشمنتون باشه خوشحال میشه. اگه دوستتون باشه ناراحت میشه، دشمنتون باشه خوشحال میشه. یه موقع هست یه مشکلی هست که تو اگه به دوستت بگی، دوست خوبا، دوست خوب با وفا، با مرام، مؤمن بگی، شکایت محسوب نمیشه. اون کدوم زمانه؟ کی میتونه بگه؟ کاری از دستش بر بیاد، یعنی شما بگی و این بار رو برداره تو از اون دوشه، اشکالی نداره. اما جایی که امکان نداره نباید بگی. همین روحیه باعث میشه انسان به یک گناه کبیره خیلی خیلی بزرگ به نام غیبت بیفته. غیبت از غیبتو در روایت غیبت تلاش عاجزه. مثلا یک کسی حقیقت یک کار بدی کرده، درست کار بده، ولی تو فقط زمانی میتونی بری به کسی بگی که بتونه اون کار بد اون شخص رو برطرف کنه. حق نداری بری بگی فلانی در حق من این کارو کرد، این کارو کرد، این کارو کرد، این حرامه، غیبته، نباید بگی. یه موقع اصلا نمیتونی، مثلا فرض کن یه کارمند این کارو کرده، میری به رئیسش میگی، رئیس میتونه کاری بکنه، اون ظلمو چیکار کنه؟ برطرف کنه. ولی یه موقع به کارمندای دیگه میگی، کارمندای دیگه کاری ازشون برنمیاد. صبر جمیلم اینه که شما وقتی که میای بار مصائبتو برای دیگران میگی، فقط دیگران ناراحت میکنی، کاری نمیتونن باید بکنن که، لزومی هم نداره بگی. نمونه عالیش در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام هست. توی آتیش که میخوام بندازنش، لحظه که میخوام پرتابش کنن، جبرئیل علیه السلام مشرف میشه خدمت حضرت ابراهیم، میگه کاری بمن داری؟ نه کاری ندارم، کاری ندارم، خدا من نمیبینه من دارم چجوری هستش، چه وضعیتی هستم. اگه صلاح بدونه خودش چیکار میکنه؟ خودش کمک هم میکنه، برای همین کاری ندارم با تو. برای همین ما زمانی میتونیم مشکلاتمون رو با کسی در میون بذاریم که بخوایم او کمکمون کنه، راهنمایی بکنه، مشاوره بکنه. یه خانم از دست شوهرش ناراحته، میتونه بره با مشاور صحبت بکنه، غیبت هم نیست. یا آقای از خانومش از کسی دیگه ناراحته، میتونه بره مشاوره کنه، این غیبت محسوب نمیشه. ولی وقتی میری میشینی پیش دوستات و همکارات و کسای دیگه از شوهرت میگی، غیبت داری میکنی دیگه. چون هیچ کدوم از اونا کاری نمیتونه بکنن که شوهرت خوب بشه. میری از زنت میشینی تعریف میکنی پیش بدیهای زنت، میری به مادرت میگی، نمیدونم به پدرت میگی، به کی میگی از بدیهای همسرت. حرامه دیگه، برای اینکه اونا هم کاری نمیتونن بکنن. جایی باید مشکل بیان بکنه که واقعا اثر منطقی و معقولی ازش انتظار داریم و توقع داریم. لذا میفهمد که صبر جمیل صبری هستش که در اون پیش مردم شکایت نبری، هی گله نکنی، خدا با من این کار کرد، خدا با من این کار کرد، من الان اینجوری گرفتارم، اونجوری گرفتار است. خب روایت بعدی باز هم از امام باقر علیه السلام هست، میفهمد ان اهل الصبر يدخلون الجنه بغیر حساب. اهل صبر بدون حساب وارد بهش میشن، بدون حساب وارد بهش میشن. میدونی چقدر پاداش بزرگه؟ که اصلا کاری ندارن که تو چیکار کردی چیکار نکردی، همین که اهل صبر بودی، آدم صبوری بودی. صبر یعنی چی؟ معنا داره دیگه. وقتی میگه بدون حساب وارد بهش میشه، یعنی صبر خودش حسابا رو رسیده دیگه. اگه بار اضافه بوده صبر کرده نبرده، اگه بار ضروری بوده صبر کشته برده، اگر هم مشکلات بوده به مشکلات مسیر چیکار کرده؟ تحمل کرده مشکلات مسیر رو، ساخته با مشکلات مسیر. خب وقتی بره آماده رفته دیگه. مثل آقا مگه میشه مثلا فرض بفرمایید که کوه پیما کسی کوه نوردی میخواد بکنه، بیاد وسایل کامل ببره ولی موفق نشه؟ خب وقتی وسایلش کامل باشه موفقه دیگه. لذا حساب کتاب نداره، اونجا معطلی نداره. وقتی که وارد به صحنه قیامت بشه، بدون حساب خداوند اون رو وارد بهش خواهد کرد، وارد بهش خواهد کرد. در حدیث داریم که اگر کسی فرزندش از دنیا رفت، صبر بکنه، جزع فزع نکنه، صبر بکنه و این مصیبت بدون حساب بدون معطلی وارد بهش میشه. خیلی از مصیبت ها هست که انسان با تحملشون بکنه، گله نکنه، سرصدا رو اندازه. بعضی ها نه، بعضی ها گله میکنن، سرصدا میکنن، داد و فریاد میکنن، جزع فزع میکنن، اجرشون رو از دست میدن، پاداششون از بین میره. مژده خیلی بزرگه ها که اگه کسی اهل صبر بود، به شکایت به خدا منجر نشد، بدبین نشد، سوء ظن پیدا نکرد به خدا، این بدون حساب وارد بهش میشه. بازم صلوات خط بفرمایید. حضرت داوود علیه السلام هست. داوود به سلیمان فرمود، داوود پسر سلیمان که هر دو از انبیا بودن علیه السلام، اینو فرمود: فبود یستدل على تقوی المؤمن به ثلاثه. با سه چیز میشه به تقوی آدم مؤمن استدلال کرد که آدم با تقویه دیگه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین انسان ها نزد خدا کسی که تقوی بالاتره. ملاک در حرکت به سمت آخرت و ابدیت، بهره‌مندی از تقوی بالاتر هست. هر چقدر تقوی بیشتر باشه، شخص نزدیکتر و گرامی تر هست نزد خدا. میفرماید که با سه چیز میشه ما بفهمیم یه نفر تقوا داره. یکی حسن و توکل فی ما لم ینل. خوب توکل کردن، توکل درست کردن، توکل درست به خدا داشتن در کاری که پیروز نشده. یه قصدی داشت انجام بده، یه کاری میخواست انجام بده، شکست خورد، نرسیده مقصدی که میخواست برسه، نمیبره، له نمیشه، احساس خوردی نمیکنه، به پژمردگی نمیرسه، توکل به خدا میکنه، خدا رو وکیل میگیره، تکیه بر خدا میکنه در شکست ها که از آثار اون شکست خارج بشه و جبران بکنه. و حسن الرضا فی ما قد ناله، و اگر که به کاری موفق شد خوب رضایت داره به اون کار، حسن الرضا داره، راضی هست در پیروزی های خودش، خوشنودی در واقع به اون چه که به دست میاره، ناخوشنود نیست، هر چی رو که به دست آورد رضایت داره ازش، غرغر دیگه نمیکنه، هر چی که براش پیش آمد به اون چیزی که براش پیش اومده بهش رسیده راضی هست و شکوهی نداره، هر چی که هست، روزیشه، نمیدونم قیافشه، بابا ننشه، نمیدونم وضع مالیشه، وضع جسمیشه، راضیه. و حسن و صبر فی ما قد فاته، و خوب صبر کردن، خوب صبر کردن به اون چه که از دست میده، یعنی فقدانها، کسی مالی ازش گم میشه، عرض کنم خدمت رو، آسیب بدنی میبینه، مریض میشه، یا کسی ازش فوت میشه، یا به حال بلاهایی که تو سلسله مباحث قبلا خدمت رو مفصل عرض کردم، اگه چیزی رو از دست داد خوب صبر میکنه، حسن الصبر، مثل صبر جمیل گفتم دیگه، ها یه مستاقش صبر جمیل بود، خوب صبر میکنه، بیتابی و جزعفزه نداره، اگر چیزی رو از دست داد سعی میکنه خودش رو با وضعیت پیش آمده وفق بده و نگذاره که روحیش خراب بشه. خب آخر روایت هم بخونم بسه برای امروز دیگه، خسته نشید. از امیر المؤمنین علیه السلام هست، میفرماید که الصبر یحون الفجیعه، صبر باعث میشه که اون فاجعه‌ای که اتفاق افتاده، حادثه ناگواری که اتفاق افتاده، صبر میاد اونو برای انسان آسان میکنه. آدم‌های بی صبر خیلی مچاله میشن، خیلی له میشن توی این کارهایی که براشون پیش میاد. حادثه تخت پیش اومده، یعنی همین خودشو خوب نگه میداره، با خدا خودشو دلداری میده، با قیامت خودشو دلداری میده، شاد میشه. یه بچه ازش مرده، خب میشینه فکر میکنه، میگه این بچه که از من مرده، من دوستش داشتم، خدا هم دوستش داشت، خب من باباش بودم، ولی سهم خدا در وجود بچه من چیه؟ بیشتر میشه. من حقیقت جسمیشو داشتم، پدر حقیقت جسمیش بودم، خداوند اصل حقیقت روحیش هستش، اصل ابدیش هستش، من یه درصد دوستش دارم، خدا بی نهایت دوستش داره. بچه بیشتر مال من یا مال خداست؟ مال خداست. اونجایی که رفته بهتر از خونه منه و آغوش منه یا بدتره؟ میلیاردها برابر بهتره، برای بچه بهتره رفته اونجا، پیش کسی رفته که میلیاردها برابر بیشتر از من دوستش داره، خدای مهربان، ائمه مهربان. خب برای چی من بیتابی کنم؟ اگر بیتابی کنم برای اونه که اون جایی رفته که بهتر از اینجاست و بهتر از پیش منه، کاری که خدا برای اون میکنه من نمیتونم برای بچه‌م بکنم. خوشبختی که خدا برای کسی که از من مرده فراهم میکنه، من نمیتونم این خوشبختی رو برای عزیزترین کسم فراهم بکنم، نه برای خودم نه برای عزیزترین کسم نمیتونم همچین خوشبختی که خدا براش تدارک دیده تدارک بده. یک، اگه برای خودم گریه میکنم باید بدونم گریه کردم برای خودم باعث میشه که اون میت من ناراحت بشه. اگه دوستش داری خیلی بیتابی نکن، اون آرامش رو تو رو دوست داره و تو برایش اینجوری بیتابی میکنی، اونم بعدش میاد و ناراحت میشه. البته نه که انسان بی عاطفگی کنه، گریه نکنه، دلتنگی نداشته باشه، به هر حال انسان یه عزیزی رو از دست میده، به هر حال اونسی باش داره، اشکی میریزه، اما ناشکری و جزعفزه و حرف بی ربط و احساس بد و احساس له شدگی و احساس باختگی با وجود خدا، اینا زشته، اینا خیلی بده. خب برای انسان پدره، مادره، برادره، همسره، دلش میسوزه، حالا این موقع گریه هم بکنه، اشکالی نداره، ولی نباید تاریک و تیره ببینه، مچاله نباید بشه، اینو بد نبینه، این حادثه رو بد ترجمه نکنه، بد بر نداره. همونطور که حضرت زینب سلام الله علیها هر چی بلا دید فرمود و ما رأیت و الا جمیلا، هر چی بود زیبا بود، هر چی بود قشنگ بود. این به اصطلاح حسن صبر اینجوریه که انسان خوب تحمل بکنه. اگر کسی این کارو کرد، این صبر میاد چیکار میکنه؟ از صبر و یحون الفجیعه، میاد فجیعه و اون فاجعه و حادثه ناگواری که اتفاق افتاده برای ما چیکار میکنه؟ آسونش میکنه، دیگه نمیذاره که ما له بشیم این وسط و رشته امور از دستمون چیه بره. میگه الان مثلا طرف چی شده، چرا سر کار نمیاد، چرا درس نمیخونه. میگه آقا این مثلا داداشش مرده، خواهرش مرده، همسرش مرده، چند وقت الان درس نمیخونه، یه گوشه نشسته کس کرده. این کار یه آدم مؤمن و عاقل نیست. امام روزی که فرزندشو کشتن، اسد احمد آقا میگفت، میگه روزی که آقا مصطفی رو کشتن ما فکر کردیم امام مثلا چقدر کروکایش ممکنه تأثیر بذاره، بعد دیدیم یه 7-8 قدم 7 قدم دنبال جنازه اومد، اونم چون مستحب دنبال جنازه 7 قدم بری، یعنی با میتای دیگه فرقی نذاشت که مثلا حالا اومد هم فیل چند قدمی اومد و جنازه رو تشییع کردن و بعد برگشت خونه رفت سر کتابای خودش سر درسش. کشته شدن مصطفی یه لطف خفیه الهی است، یه نعمت هستش. بعد میگم من کتاب امام علامت زدم، دیدم همون مقدار مطالعه که هر روز میکرده کرده، 70 صفحه اون روز علامت گذاشتم، دیدم کتابشو خونده. خب این یعنی تعادل. مرحوم میرزا جواد آقا ملکی مهمون داره، بچهش تو حوض آب میفته خفه میشه، بچه کوچیک، اصلا تعادلش به هم نمیخوره، قشنگ میشینه با مهمونا خوشو بششون میکنه، کاراشو انجام میده. اینا وقتی صداش میگن که بچه‌شون، میگه بچه‌ها هم باید گوشه فعلا جنازه‌شو بذارید که کسی نبینه، ناراحت نشن مهمونا. این چقدر تعادله. پیش کی رفته این بچه؟ پیش خدای مهربون تر از من رفته، میلیارد ها برابر مهربون تر از من. جای بدی که نرفته، که یه سفر رفته به اصل خودش. خب حالا چی؟ آخرین نفر که دوست صمیمی میشه نگه میداره، میگه راستی صبر کنین، بهش میگه بچه تو مهمونی که ما بودیم غرق شده، تو حوض خفه شده، بیاریم کمک من دفنش بکنیم. همین. حالا پدرم هست، ممکنه سایه دلبستگی هایی داره، دلش بسوزه، گریه هم بکنه، هیچ اشکالی نداره، این گریه هم یه عاطفه است. ولی تلخ کامی و اینکه خودشو بدبخت ببینه، یه دفعه دنیا سیاه بشه جلوی چشمش و تو نظم کارهاش، تو تعادل زندگیش تأثیر بذاره، غلط، خیلی غلطه. خب والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه سوره حمد بخونیم برای شفای مریضان. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانشون، از مسلمین و مستضعفین جهان، با هم دیگه 5 مرتبه آیه ام یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام. 3 صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.